ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه است. در چهارمین روز زمستان سال 99 از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقان.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنیم از صحبت‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که گفته است موانع مالی برای خرید واکسن کرونا حل شده است. آقای همتی گفته است صبح پنجشنبه موافقت اولیه برای انتقال از بانکی غیر از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی دریافت شده و او دستور پرداخت پول را صادر کرده است. به گفته او 200 میلیون یورو به خرید واکسن کرونا اختصاص یافته. آقای همتی به بانکی که حاضر به نقل و انتقال پول شده و چگونگی اخذ مجوز اشاره‌ای نکرده است. رئیس کل بانک مرکزی تایید کرده که تاکنون نیاز به اخذ مجوز از اوفک، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و این موضوع خرید واکسن را به تأخیر انداخته بود. این در حالی است که آمریکا بارها تاکید کرده که خرید اقلام دارویی و غذایی هیچگاه در فهرست تحریم‌ها نبوده است. ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، هم روز 19 آذر ماه گفته بود برای انتقال ارز به منظور خرید دارو هیچ مشکلی وجود ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه لایحه بودجه 740 میلیارد دلاری سیاست دفاعی سال 2021 میلادی ایالات متحده را که پیشتر به تصویب کنگره رسیده بود، علی‌رغم حمایت شدید دو حزب وتو کرد. رئیس جمهوری آمریکا نکاتی از جمله شامل نبودن تمهیدات مهم در راستای امنیت ملی، بی احترامی به پیشکسوتان و تاریخ ارتش آمریکا و همینطور مغایرت لایحه با تلاش‌های دولت او برای در اولویت قرار دادن موضوع امنیت ملی در سیاست خارجی را از دلایل عمده این مخالفت عنوان کرده است. در پی وتوی رئیس جمهور لایحه بودجه سیاست دفاعی سالانه ایالات متحده بار دیگر در کنگره بررسی و به رأی گذاشته می شود. بنابر گزارش ها، در صورتی که این لایحه این بار با موافقت اکثریت قاطع دو حزب روبرو شود، این احتمال وجود دارد که رأی کنگره بر وتوی رئیس جمهور چیره شود. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه حمله راکتی 4 روز پیش در منطقه سبز بغداد را از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران دانست. کاپیتان بیل اوربان، سخنگوی سنتکام، در بیانیه‌ای گفت این گروه‌ها با نقض فاحش تمامیت ارضی عراق به نمایندگی از منافع جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند و تصریح کرد که ایالات متحده حکومت ایران را بابت مرگ هر نیروی آمریکایی که از سوی این شبه نظامیان صورت گیرد پاسخگو می‌داند. بیانیه سنتکام ساعتی پس از آن انتشار یافت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه حمله احتمالی علیه پرسنل آمریکایی در عراق هشدار داد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بامداد پنجشنبه در خصوص هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا و همچنین فرماندهی سنتکام این اظهارات را بی اساس و ساختگی توصیف کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا به تهران پس از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد، او را به قرار دادن شهروندان آمریکا در موقعیت خطر متهم کرد. دونالد ترامپ در توییتی، همانطور که پیشتر هم گفتم، هشدار داد در صورت هر گونه حمله در عراق که به کشته شدن حتی یک آمریکایی منجر شود، ایران را مسئول خواهد دانست. او با اشاره به حمله راکتی به سفارت آن کشور در بغداد نوشت که این راکت ها از ایران آمده بودند و افزود هم‌اکنون نیز زمزمه هایی درباره حملات بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق به گوش می‌رسد. و 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، از آنچه روی کرده او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران خوانده اند حمایت کردند.
خیلی ممنونم از تو محمد. همکارم محمد زرقامی بود که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران و تازه ترین خبرها درباره خرید واکسن کرونا در شرایطی که این ویروس همچنان میتازد و قربانی میگیرد. هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی در مورد هر گونه حمله نظامی به مواضع آمریکا در عراق. او به مقام‌های ایران گفت خوب فکر کنید. آغاز بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام. چرا جمهوری اسلامی در تصویب این لوایح تعلل می‌کند؟ اخراج و بازداشت یک مدیر اداره پست هرمزگان در پی انتشار ویدئوی رقص او در شبکه‌های اجتماعی. کاربران در این باره چه می‌گویند؟ همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که خبر دارین، مقام‌های بهداشتی در ایران همچنان هشدار میدن که وضعیت شیوع ویروس کرونا به ویژه در تهران متزلزل و شکننده است. بنابر آمارهای رسمی تاکنون 1,170,000 نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 54,000 تن هم جانشون را از دست دادند. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، از آخرین خبرهای کرونایی در ایران چه خبر؟
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده با صحبت‌های علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا شروع کنم. اون امروز به قاعده همه این روزها باز صحبت می‌کنه و میگه تهران همونطور که بارها اعلام شده علارغم کاهش نسبی شاخص مرگ و میرش همچنان وضعیتش شکننده و ناپایداره. آقای زالی تاکید می‌کنه که کاهش آمار به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی ما اصلا نمیتونیم با قاطعیت بگیم که در مسیر کاهش بیماری در حرکت هستیم. در مورد وضعیت محدودیت های کرونایی هم میگه همونطور که قبلا هم گفته شده وضعیت اکثر شهرستان استان تهران کماکان نارنجی تلقی میشه به خاطر وضعیت تهران. بنابراین محدودیت های در نظر گرفته شده برای این شهرهای نارنجی در اکثر شهرستان های استان همچنان در واقع در هفته آتی ادامه پیدا خواهد کرد. اما نکته قابل توجه تو صحبتاش مهتاب، امروز آقای زالی صحبتی هم میکنه در مورد ویروس جدیدی که ازش هست و نگرانی های جهانی در موردش هست، ویروسی که در انگلستان و در بریتانیا پیدا شد. او صحبت این رو میکنه و هم یکی از این ویروس جدید در ایران در واقع صحبتی نمی کنه و میگه عمدتاً در لندن هست و در انگلستان. این در حالیه که در واقع تمام دنیا نگران این ویروس هستن. در بریتانیا حداقل 50 کشور مرزهای خودشون رو بستن، ایران هم جزو این کشورها هست. وزیر بهداشت ایران مبنی بر این که در واقع به نوعی اصلاً به نوعی صحبت میکنه، میگه ما تا کنون هیچ ردپایی از ویروس کرونا جهش یافته در بریتانیا در کشورمون نداشتیم و خیلی هم سریع پروازهامون رو قطع کردیم و در واقع هیچ موردی در ایران وجود نداره. این در حالیه که مینو مهرت عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اون میگه که با اشاره به قدرت سرایت بسیار بالای نوع جهش یافته ویروس کرونا، احتمالاً این همون ویروسی بوده که ما پیکش رو در ایران داشتیم و سرایت گسترده در ایران بود و این همه هم در واقع در آبان ماه تعداد زیادی از هموطنهای ایرانی جان خودشون رو از دست دادن. دسته انتشار این خبر هم که در ایران این نوع جدید از ویروس کرونا وجود داره، دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که رفت آمدش رو به 8 کشور از جمله ایران به منظور ممانعت از انتقال گونه جدید ویروس کرونا ممنوع کرده. فقط اضافه کنم که این نوع جهش یافته ویروس در هنگ کنگ، آلمان و آفریقای جنوبی هم دیده شده، هرچند که اینها یک تغییراتی هم ظاهرا با هم دارند.
کیانوش، در روزهای گذشته اظهارات زیادی مطرح شده درباره خرید واکسن از سوی ایران. شهروندان ایران نگرانند که واکسن نرسه بهشون، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت جای هیچ نگرانی نیست. امروز هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران خبر داد که 200 میلیون یورو برای خرید واکسن تخصیص داده شده. چه خبر کیانوش؟ بالاخره واکسن به ایران میرسه یا نه؟
واقعیتش اینه که مهتاب ما در تمام این هفته ها شاهد خبرهای ضد و نقیض درباره وارد کردن واکسن ها و خرید واکسن برای ایران بودیم. یک نفر از مقامات حرفاش با اون یکی نمیخونه، همه زد و نقیض حرف میزنن. از توی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا میگه نمیتونیم بخریم، امثال آقای علی مطهری میگن ما از خود تحریمی رنج میبرید، داستان برمیگرده به داستان FATF. و حالا آقای سعید نمکی همونطور که تو گفتی و آقای ریاهی همه با همه اومدن. آقای نمکی رسما میگه ما 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا در واقع سهمیه ما از طرح کوواکس در واقع از بین نرفته و در اسرع وقت وارد میشه. رئیس انجمن وارد کنندگان دارو ناصر ریاهی که قبلا رسما اعلام کرده بود که ما مشکل تحریم نداریم چون شامل حال دارو نمیشه، امروز میگه که ما در واقع انتظار داریم که در آینده نزدیک واکسن به ایران برسه و میگه که احتمالاً تا بهار میرسه. این در حالیه که اون وقت دوباره خانم مینو مهرز همین امروز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا که در واقع در جریان در خط مقدم داره کار میکنه در مورد واکسن کرونا به ایرانی ها، میگه به شهروندان ایرانی که واکسن کرونا به این زودیان به ایران نمیرسه و شهروندان باید همچنان پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. خانم مهرز میگه واکسن به این معنی نیست که الان واکسن آماده است، ما باید سفارش بدیم تا ساخته بشه. خلاصه داستان اینه که آقای روحانی هم مثل همیشه فقط میگه نگران نباشید و جای نگران.
بله، همونطور که تو گفتی کیانوش، اظهارات زد و نقیض مقام‌های ایران درباره خرید واکسن ادامه داره، باید ببینیم در عمل به کجا میرسه این حرف‌ها. همکارم بود کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراهمون بود و درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران میگفت. اما از کرونا فاصله بگیریم، بریم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که بررسی لوایح مربوط به FATF در حال انجام هست در پی موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تمدید مهلت بررسی این لوایح. صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی مجدد این لوایح در این مجمع خبر داده. لوایحی که مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ایران تا زمانی که اونها رو تصویب نکنه در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داره. با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن گفتگویی کردیم و از او پرسیدیم که چرا مقام‌های جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح FATF تعلل میکنن.
مهمترین پرسش درباره اینکه FATF تصمیم به یک دشنام شده در ایران، چه در مجلس ایران، چه در رده دولت، چه در رده دفتر آقای خامنه‌ای، به این سببه که اگر سررشته اصلی پولشویی و کارهای فراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایرانه، در مکانیک پرداختها و خریدها شرکت های دارویی هم که در اروپا و آلمان و در سوئیس تماس میگیریم اونها محدودیت دارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک‌ها در لیست هستن، امکان پرداخت، چون شرکت‌های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست، به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهرانه. این که غربی‌ها به این خاطر به ایران دارو نمی‌فروشن، این درست نیست.
توضیحات مهرداد عمادی رو شنیدید درباره بررسی لوایح FATF که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سر گرفته شده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در آخرین روزهای باقی مانده از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش‌ها در روابط تهران واشنگتن همچنان ادامه داره و در جدیدترین مورد رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد هر گونه حمله در عراق که به کشته شدن حتی یک آمریکایی منجر شود، ایران را مسئول خواهد دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم این اظهارات رو تکراری و ساختگی دونسته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
بار دیگر جدال لفظی در قالب پیام‌های توییتری میان تهران و واشنگتن. نقطه آغاز این دور جدید حملات لفظی اما در بغداد بوده، جایی که یک شنبه گذشته سفارت آمریکا در منطقه سبز هدف دست کم 8 راکت قرار گرفت. این حملات خساراتی بر جای گذاشت اما کسی آسیبی ندید. در پی این رشته حملات رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی نوشت که 3 روز بعد یعنی چهارشنبه گذشته چندین عضو ارشد دولت ترامپ در نشستی درباره راه‌های مقابله با حملات احتمالی ایران و گروه‌های شیعه به نیروهای آمریکایی در عراق با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند. در همین زمینه فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوب به سنتکام در مصاحبه با شبکه خبری ABC تاکید کرد واشنگتن به دنبال دامن زدن به تنش‌ها و درگیری با ایران نیست. کنت فرانک مکنزی در این مصاحبه گفت معتقدم در برهه‌ای قرار داریم که احتمال خطر زیاد است. وی اما بر این نکته به صراحت تاکید کرد ما به دنبال بالا بردن تنش نیستیم. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ادامه سخنان خود این نکته را نیز به روشنی گفت که ایران و نیروهای نیابتیش بزرگترین تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه هستند، اما به باور او ایران هم در حال حاضر به دنبال جنگ با آمریکا نیست. کنت فرانک مکنزی درباره هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد هم اظهار داشت ما نگرانی خودمان را به دولت عراق انتقال دادیم. ما به دعوت آنها در آنجا هستیم. آنها مسئولیت دارند از ما محافظت کنند. ساعتی پس از انتشار گزارش درباره جلسه امنیتی مقامات ارشد دولت آمریکا، توییت دونالد ترامپ منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت: سفارت ما در بغداد روزی یکشنبه مورد اصابت چند راکت قرار گرفت. حدس بزنید این راکت‌ها از کجا آمدند؟ ایران. همکنون نیز زمزمه‌هایی درباره حملات بیشتر علیه آمریکایی‌ها در عراق به گوش ما می‌رسد. دونالد ترامپ اضافه کرده است: چند توصیه دوستانه به ایران. اگر یک آمریکایی کشته شود من ایران را مسئول می‌دانم. خوب فکر کنید. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با تصاویری از پیام‌های قبلی رئیس جمهوری آمریکا و آمارهای همه‌گیری ویروس کرونا در آن کشور در شبکه اجتماعی توییتر خطاب به دونالد ترامپ نوشت قرار دادن شهروندان خودتان در موقعیت خطر در خارج توجهات را از شکست‌های فاجعه‌بار در داخل منحرف نخواهد کرد. در همین روز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت این گونه اظهارات و اتهام زنی‌های تکراری بی اساس و ساختگی در قالب فرافکنی‌های مرسوم کاخ سفید قابل ارزیابی بوده و هدف آن تحت شعاع قرار دادن شرایط بسیار سختی است که به گفته او دونالد ترامپ در آن قرار دارد. دولت عراق در خصوص حملات راکتی یکشنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد گفته است یک گروه غیرقانونی عامل این حملات بوده، اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. در میانه این مجادله‌های لفظی، نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا مجهز به سیستم موشکی هدایت شونده همراه با 2 رزمناو آمریکایی حامل سامانه‌ای مشابه با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.
افزایش تنش‌ها در روابط تهران واشنگتن در روزهای آخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ موضوع گزارش مرداد میردامادی بود که شنیدید. اما در همین رابطه کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند از طریق خط تلفن همراه ماست تا این موضوعات اخیر و تنش‌های اخیر در روابط آمریکا و ایران رو بررسی کنیم. آقای قفوری خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. به شما سلام می‌کنم. ابتدا شروع کنیم از توییت دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد. او نوشت خوب فکر کنید، حتی اگر یک آمریکایی کشته شود من ایران رو مسئول می‌دونم. بسیاری گفتند این توییت بیشتر شبیه تهدید بود تا هشدار. نظر شما چیه آقای غفوری؟
ازبه من هم سلام کنم به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک برداشت در میان بخشی از سیاستگزارهای جمهوری اسلامی وجود داره که دونالد ترامپ در این 20 و چند روز باقی مانده از دولتش سرگرم دعواهای درونی است، مسائل سیاست داخلی آمریکاست و به زبان ساده دعوا با دموکرات هاست و بنابراین فرصت خوبیه تا با انجام تحرکاتی در عراق به دولت آینده آمریکا نشون بدیم که راه آرامش و ثبات در منطقه فقط از طریق گفتگو با تهران میگذره. این تحلیل در واقع یک سری چیزها رو دست کم میگیره و فکر میکنه که دونالد ترامپ خب تنها تهدید میکنه. تحلیل بسیار خطرناکی است این نظری که گفتم در میان بعضی از فکشن های جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی نه اختیارات گسترده فردی رو که در جایگاه رئیس جمهوری آمریکاست در نظر میگیره و نه در نظر میگیره که رئیس جمهوری آمریکا تا روز آخر همه این اختیارات رو داره. اما متاسفانه یه چند تحلیلی که باعث میشه یک سری کارهای تحریک‌آمیز در منطقه در عراق انجام بشه، این تحلیل در جمهوری اسلامی دست بالا رو داره، مخصوصا اینکه آقای خامنه‌ای سیاست تهاجمی داره در جایی که فکر کنه میتونه انجام بده و خطری متوجهش نیست. اما خب دونالد ترامپ هم در دست کم 4 سال اخیر نشون داده آدم قابل پیش‌بینی نیست. ظاهرا سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی رو در نظر نمیگیرن یا پیش خودشون فکر میکنن که خب فوقش هم اگر یک درگیری باشه محدود میشه و بلافاصله شیفت میشه به دولت آینده و خب در دولت آینده هم از نظر خودشون کانتکت های قوی دارند.
آقای غفوری، اشاره کردید به این که جمهوری اسلامی فکر میکنه که در روزهای آخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ میتونه مثلا تحرکات نظامی داشته باشه یا اینکه پیامی بده به دولت بعدی آمریکا. خب برنامه موشکی ایران و تحرکات نظامی ایران در منطقه موضوعی هست که به هر حال مورد توجه دموکرات ها هم هست و همینطور مورد توجه کشورهای اروپایی. چیزی نیست که دولت جو بایدن بتونه اون چشم پوشی کنه. شما فکر میکنید که با آغاز به کار دولت جو بایدن ممکنه ایران تغییر رویه بده در منطقه؟
ببینید، به هیچ وجه جلوی این رو نمیگیره. همینطور که اشاره کردید مسئله موشکی، مسئله تحرکات ایران در منطقه بسیار مهم بودند، اما در زمانی که در دولت اوباما رفتند سراغ برجام این مسائل در نظر گرفته نشدن، یعنی به درخواست ایران رفتن از روی میز کنار و اروپایی ها و آمریکایی ها هم ترجیح دادن تا اون چیزی که از نظر خودشون خطر مسلط و قریب الوقوع بود، یعنی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اون رو اول خونسا بکنند. حالا الان اتفاقی که افتاده این بود که غربی ها میخواستن در درجات بعد برن سراغ بقیه مسائل بعد از مسئله حل مسئله اتمی، اما با آمدن دولت دونالد ترامپ مسئله اتمی یعنی برجام درگیر شد. در واقع ایران نتونست از اون منافع اقتصادی که انتظارش رو داشت استفاده بکنه و از طرفی خب دیدیم که آمریکا هم اومد بیرون، خود برجام در صدر مسئله قرار گرفته الان. یعنی اگه دولت آینده هم در آمریکا بیاد، اول سعی میکنه که تکلیفش رو با توافق اتمی که دولت اوباما کرده بود با جمهوری اسلامی حل بکنه و بعد در درجات بعد بره به مسائل موشکی و تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه بپردازه. و طبق معمول البته خب مسائل حقوق بشر هم اینجا میرن زیر تمام این نگرانی های غربی ها که عرض کردن و معمولا نادیده گرفته میشن. ولی در هر صورت من فکر میکنم که در دولت آینده آقای بایدن هم میان آمریکایی ها هم در تعامل آمریکا با اروپایی ها دوباره برجام در صدر خواهد نشست و احتمالا ماها بر سرش گفتگو تبادل نظر خواهد شد تا به سرانجامی برسه.
خیلی تشکر میکنم. کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، که درباره تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا برامون میگفت. اما در اینجا فرصتی داریم که بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی، جایی که بحث‌های داغ هست بر سر موضوعی که در ابتدای مجله هم بهتون اشاره کردم به اون، پس از اینکه فیلمی از رقص مسئول روابط عمومی اداره پست هرمزگان منتشر شد، او از محل کار خودش اخراج شد و امروز هم خبر رسید که او بازداشت شده. در روزهای اخیر ویدئوی کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون می‌داد غلامرضا طیبی، مسئول روابط عمومی اداره پست هرمزگان، به مدت چند ثانیه در حضور همکاران زن خودش می‌رقصه و روز چهارشنبه عبدالله عبدلی، مدیر کل پست استان هرمزگان، رقص این مدیر رو خلاف شئون اداری دونست و بابت انتشار کلیپ رقص او عذرخواهی کرد. ویدئو شاد رقص مسئول روابط عمومی اداره پست هرمزگان و بعد اخراج او مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. همکارم مانیا منصور از طریق خط تلفن همراه ماست تا به این واکنش‌ها بپردازیم. مانیا، بهت سلام می‌کنم، بهمون بگو چه خبر در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام مهتاب. بله همطور که گفتی این خبر رقص آقای غلامرضا طیبی که از مسئولین اداره پست استان هرمزگان بوده، در حقیقت کارمند روابط عمومی بوده یا رئیس روابط عمومی اداره پست هرمزگان، چون دو تا در حقیقت روایت هست از مقام این شخص، در توییتر بازتاب زیادی داشته. کاربران با هشتگ‌های کارمند اداره پست هرمزگان و غلامرضا طیبی به این خبر واکنش نشون دادن. چند تا انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله اشکان نوشته: یک سال پس از جنایت آمدانه سپاه در شلیک به هواپیمای اوکراینی، نه کسی استعفا داد، نه کسی بازداشت شد و نه کسی مجازات شد. کارمند اداره پست هرمزگان صبح رقصید، بعد از اون اخراج شد و به واحد بررسی تخلفات اداری معرفی شد. البته خبری بود که این رقص قدیمی هست، مال 4 یا 6 ماه پیشه که تازه منتشر شد. کاربری نوشته: در نظام خامنه‌ای دزدی با رقم کلان خارج از عرف نیست، ولی رقص خارج از عرف است. آریانا نوشته: در جمهوری اسلامی به خاطر دزدی اصلا تاثیر نشون نمی‌کنن، اما برای رقص شادی چرا؟ داریوش زن فعال سیاسی و مدنی توییتی نوشته بود: کارمند پست هرمزگان به دلیل رقصیدن در مقابل کارمندان اداره اخراج شد. همین یک سال پیش حاجی زاده اومد جلوی دوربین و با وقاحت تمام گفت: بله، ما هواپیمای اوکراینی رو زدیم، و هنوز با افتخار داره به کارش ادامه میده. ظاهرا توی مملکت رقصیدن از تکه تکه کردن 176 انسان خطرناکتره. امید نوشته: چه معنی داره کسی شاد باشه؟ فقط گریه کنی. نرگس نوشته: من اگر توی هرمزگان شرکت داشتم، همین فردا این کارمند محترم اداره پست رو استخدام میکردم تا بدونید رقصیدن جرمی، شاد کردن آدم ها ثوابه. خدا حتما براتون جای بهتری در نظر گرفته. روزی دست خداست آقای طیبی. علی نوشته: رقص شده بلای جان جمهوری ضد شادی حاکم بر ایران. مریم توییت کرده: تو مملکت چه خبره؟ کارمند اداره پست هرمزگان توی اداره رقصیده، مدیر کل فیلم دیده خیلیش باره. اون طرف مملکت فرماندار نقده سیلی میزنه تو گوش شهروند. رقصیدن جرمه یا سیلی زدن؟ آیا فرماندار نقده هم اخراج شد؟ من بودم رقصیدن آزاد میکردم، به جاش دروغ و دزدی و تجاوز و اختلاس رو ممنون. ایمان نوشته: عزیزانی که بابت توبیخ کارمند پست هرمزگان دارن رو نمیفهمم. عزیزم این آقا رقصیده، میفهمید رقصیده؟ حالا باز اختلاس کرده بود یه چیزی، ولی ایشون رفته رقصیده. امین نوشته: کارمند به جرم شادی از کار بیکار شده. همین کارمند اگر در مراسم آبو شرکت میکرد و گریه میکرد، پاداش که هیچ، حرفی هم میگرفت. محمد نوشته: کارمند در روابط عمومی پست هرمزگان به خاطر رقص در جمع همکاران اخراج شد. برنامه تلویزیونی حرف کارشناس برنامه که گفته برقص شادی کنید رو اشتباه لفظی تلقی و میکنن و عذرخواهی میکنن. تابوی بزرگی به نام رقص شادی درست کردن تا کسی نتونه شاد بشه. بی خودی نیست که کشور خیلی غمگینی شدیم. آخرین توییت هم این هست که نوشته: دادستانی هرمزگان در اقدامی فوری برای تامین امنیت و دفاع از حقوق مردم، کارمند پست این استان را به دلیل رقصیدن بازداشت کرد. زندگی نرمال یعنی.
خیلی متشکرم از همکارم بانیا منصور که ما رو در جریان واکنش‌ها به انتشار کلیپ رقص یکی از مدیران پست هرمزگان قرار داد. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی از رقص او استقبال کرده بودند و اخراج و بازداشت او رو محکوم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره‌ای رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو می کنم. همچنان همراه ما در رادیو فردا بمانید.